بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و خود صلی الله علیه و آله. فانه یقال لا یکاد یهرز به سبب قیام الاماره المعتبره علی حکم انشائی لا حقیقتا ولا تعبدا الا حکم انشائی تعبدا لا حکم انشائی عدت الیه الاماره. خب بحث ما در این خصوص بود که مرحوم آخوند فرمودن که بین حکم ظاهری و حکم واقعی تنافی نیست. چرا؟ برای اینکه در مبنای خودشون که مبنای طریقیت بود احکام تکلیفیه برای اون احکام ظاهری جعل نمی شود تا تنافی با حکم تکلیفیه واقعی پیدا بکنه. و اگر تنزیل بکنه از مبنای خودش، گفت آقا ما بعضی از این احکام ظاهری که با احکام واقعی تنافی بدوی پیدا می کنند اینجور می گیریم جمع می کنیم، این که احکام ظاهری به اعتبار نفس الحکم اینها جعل شدن و احکام واقعی به اعتبار اون معدای خارجی. و اگر بعض از اصول عملی مانند اصالت الاباحه رو دیدیم که تنافی با احکام واقعی پیدا می کند، اینجا فرق می گذاریم بین این که این حکم فعلی تعلیقی باشد یا حکم فعلی تنجیزی. نه اون چیزی رو که شیخ انصاری فرمودند که بین احکام ظاهری و واقعیه به نحو حکم شأنی و حکم فعلی جمع می کند. اشکال اول مطرح شد که اگر این احکام شأنی باشند لزوم اتیان ندارد. در جواب اشکال عرض شد که چه اشکال دارد اماره‌ای بر این قائم بشود، اقامه بشود و ما بگیم این حکم انشایی که اماره بر او قائم شده است لزوم اتیان دارد. تا اینجا رسیدیم، حالا میخوام اشکال بر این مطلب بکنم. بنابراین ما یحصل و سالی اینجا چی شد؟ ما یک موضوع داریم، یک محمول. موضوع ما یک امر مرکبه، یعنی حکم واقعی انشائی که اماره بر آن اقامه شده است لزوم اتیان دارد. این لزوم اتیان میشود محمول و موضوع ما مرکبه. مرکب از چی؟ دو چیز. یکی این که این حکم واقعی انشائی است و دوم این که باید یک اماره بر او اقامه بشود تا لزوم اتیان بیاد. بنابراین لزوم اتیان روی اون موضوع منحیث مجموع رفته، یعنی هر دو تا جزءش باید تحقق پیدا بکنه تا محمول بیاید. و حال آنکه مرحوم آخون میگه اماره‌ای اگر بخواد اقامه بشود برای این حکم انشائی فقط جزء اول احراز میشود، جزء دوم نمیتواند احراز بشود. یعنی اماره که حالا خبر واحد رو در نظر بگیریم، خبر سقر رو در نظر بگیریم، بیان بگی آقا صلات جمعه واجب هست، تنها چیزی که به واسطه این اماره احراز می شود اون جزء اول موضوعه، یعنی اون حکم انشائی. اما اون حکم انشائی که مقید به این هست که اقامه اماره بر او بشود به واسطه این دلیل هر دو تا جز احراز نمی شود. چرا؟ برای این که اساسا دور پیش میاد. چرا دور پیش میاد؟ بیان مطلب این هست که اگر بنا باشه معدا الیه الاماره، معدایی که بر اون اماره اقامه شده است به واسطه اماره بیاد چی بشود؟ اثبات بشود تقدم شیء علی نفسی پیش میاد. بنابراین به بیان دیگر میتونیم بگیم این اماره فقط یک چیز را تنزیلن میاد چیکار میکنه؟ احراز میکنه و اونم معدا هست، اونم اون حکم انشائیه، نه المعدا الیه الاماره که مقید به اماره باشد. چرا؟ برای اینکه تقدم شیء علی نفسی پیش میاد و چون جزء دومش احراز نمی شود اون لزوم اتیان هم نمی آید، چون لزوم اتیان روی یک موضوع مرکب رفته که هر دوتا جزءش باید احراز بشود. این اشکال مرحوم آخون به شیخ انصاری. بعدش میاد یک دفاع از شیخ انصاری میکنه، میگه چه بسا بتونیم بگیم به دلالت اقتضا این اماره هر دو تا جزء موضوع را احراز میکند، چون اگر دو تا جزء موضوع نخواهد به واسطه این اماره احراز بشود، لغویت در حکم شارع مقدس پیش میاد. یک اماره اقامه شده برای این حکم انشایی ولیکن لزوم اتیان ندارد، اون لغویت پیش میاد. بیان به دلالت اقتضا بگیم یه چیزی در اینجا در تقدیره، یعنی جزء دوم هم به واسطه این اماره چی بشود؟ احراز بشود. جزء اول که معدا هست احراز میشود و جزء دوم هم که اقامه اماره بر این معدا هست به واسطه همین اماره به دلالت اقتضا اثبات بشود تا لغویت پیش نیاید. این دفاعی هست که از مرحوم شیخ و حالا دیگه میگه به دلالت اقتضا مشکلی ندارد، یعنی که انه اون مفروغ عنه گرفته شده که این اماره میاد المعدا الیه الاماره را احراز میکند. اشکال دورم چون اینجا این جزء دوم مفروغ عنه گرفته شده، یعنی به واسطه این اماره اثبات نمیشه، مفروغ عنه گرفته میشه، بعد اشکال دوری هم پیش نمیاد. ولی باز از این دفاعیه خود میاد استدراک میکنه، میگه مادامی ما میتونیم بگیم آقا لغویت پیش میاد این حکم انشایی، که حکم انشایی هیچ اثری نداشته باشد، در صورتی حکم انشایی اثر دارد. مراتب حکمی رو که مرحوم آخوند میچیند، اول میگه آقا مرتبه اول برای حکم اقتضا هست، دوم انشا هست، سوم فعلیت هست و چهارم تنجس هست. بنابراین حکم حکم انشایی خود اثر دارد، باعث لغویت اون حکم شارع مقدس نمیشود. چون بگیم چون لغویت پیش می آید بنابراین به دلالت اقتضا این اماره هر دو جز را احراز بکند، بله اگر لغویت پیش می آمد به دلالت اقتضا می باید این اماره یاد احراز دو تا جز او بکنه، ولی چون اگر حکم انشایی خودش اثر داشت، لغویتی در حکم شارع پیش نمیاد. حال یکی از اثراتشون که حالا تد بعضی از حاشیه آمده این که حداقل اثرش این هست که میتواند متعلق نظر واقع بشه، متعلق نظر واقع بشه، ولی منظور این نیست. چرا؟ برای اینکه حکم انشایی ولو اینکه به فعلیت نرسیده است اثر دارد، اگر مانع برداشته بشه بعد همین حکم انشایی میتواند فعلیت پیدا بکند و نیاز به تأسیس یک جعل جدید از شارع مقدس نیست، بنابراین این اثر رو داره. چون این اثر را دارد لغویت پیش نمی آید، و چون لغویت پیش نمی آید به دلالت اقتضا ما دیگه نیازی نیست بگیم این اماره هر دو تا جزء رو احراز می کند. بنابراین ما یحصل بحث این شد که ما نمیتونیم بگیم که احکام ظاهریه احکام انشایی هستند و احکام ظاهری احکام فعلی هستند و احکام واقعی احکام انشایی هستند و به واسطه امارات اینها فعلیت پیدا میکنند. چرا؟ برای اینکه این اشکال مرحوم آخوند مترتب میشه. این یک اشکال بر مرحوم شیخ انصاری، یک اشکال دیگر هم بر مرحوم شیخ انصاری وارد میکنه که اگر شما بنا باشه این تنافی بین احکام ظاهریه و احکام واقعی را به واسطه شأنیت و فعلیت حل بکنین و اثبات بکنین، مستلزم این هست که یک تالی فاسد پیش بیاید. و اون تالی فاسد چیه؟ اون تالی فاسد اینه که ما بعضن در بعض از احکام فعلیه، بله در بعض از احکام واقعیه احتمال فعلیت رو میدیم، احتمال فعلیت رو میدیم ولو اینکه قطع به فعلیتشون نداریم. اینجور نیست که به ضرس قاطع بگین همه احکام واقعی شأنی هستن، همین که احتمال این بدیم که احکام واقعی فعلی هستن دیگه با اون مبنای شما جمع نمیشه. چرا؟ برای اینکه دو تا حکم فعلی با هم تنافی پیدا کرد. همینجور اگر قطع به این مسئله داشته باشیم که دو تا حکم فعلی با هم نمیتواند جمع بشود، احتمال اینو بدیم که در احکام واقعی اینها فعلیت دارن، این احتمالو باید چیکارش بکنیم؟ دفعش بکنیم و با مبنای شما قابل دفع نیست. چرا؟ برای اینکه میگیم حکم شعنی با حکم فعلی تنافی ندارد، ولی که حکم فعلی با حکم فعلی در مبنای شما تنافی دارد. بنابراین همین که احتمال این میدیم که بعض از احکام واقعی فعلیت داشته باشند با مبنای شما سازگاری ندارد. همون مبنای ما رو باید بپذیریم که احکام واقعی فعلی تعلیقی هستند و احکام ظاهری فعلی تنجیزی هستند و بین تعلیق و تنجیز تنافری نیست. خب اینم از مبنای شیخ انصاری در جمع بین احکام ظاهری و احکام واقعی. اما یک مبنای سومی هم هست که سید فشارکی این مبنا رو داره که احکام ظاهری و احکام باطنی با هم تنافی ندارن. چرا؟ برای اینکه مرتبه احکام واقعی غیر از مرتبه احکام ظاهری است، در یک مرتبه واحد نیستند، بلکه احکام ظاهری دو مرتبه از احکام واقعی متأخر است. یعنی اول یک حکم واقعی داریم، اگر شک به حکم واقعی پیدا کردیم مرتبه احکام ظاهری شکل میگیرد. بنابراین اینا در یک مرتبه نیستن تا با هم تنافی پیش بیاید. اینم بیان سید فشارکی. مرحوم آخوند اینم نمیپذیره، میگه شما نهایت القصوا حرفتون این هست که احکام واقعیه و احکام ظاهری در یک مرتبه نیستن، بلکه مرتبه احکام واقعیه بالاتر از احکام ظاهری هست. بله، احکام ظاهریه با احکام واقعیه که در مرتبه بالاتر از اینها هست تنافی نمیتواند پیش بیاید، ولی احکام واقعیه که در مرتبه احکام ظاهریه حداقل هستند، چون که صد آیت 90 هم پیش ماست. بله احکام ظاهریه اصلا حدشون در این نیست که بیان در مرتبه احکام واقعیه اینها با هم تنافر داشته باشند، ولیکن احکام واقعی در مرتبه احکام ظاهری گاهن تنافی پیدا میکنن. شما یک حکم ظاهری دارین، یک حکم واقعی دارین، در مرتبه احکام ظاهری اینا تنافر پیدا میکنن. لذا اینجا دوباره اجتماع ضدن پیش میاد، اجتماع المثلن پیش میاد و با مبنای شما این قابل دفع نیست. بنابراین تا حالا چند تا مبنا داشتیم؟ میتونیم بگیم 5 تا مبنا داشتیم. مرحوم آخوند مبنای اصلیش مبنای تاریخیت که اساسا احکام ظاهری اون چیزی که برایشون جعل میشه احکام وضعیت، احکام تکلیفیه نیست، تا تنافر با احکام تکلیفیه واقعی پیدا کنه. این یک. دوم این که احکام ظاهریه به حسب اون نفس الحکم انشاء شده اند و احکام واقعی به اعتبار اون معدای خارجی. این دوتا. سوم این که احکام ظاهریه فعلیه تنجیزی هستند و احکام واقعیه فعلیه تعلیقیه. این سه. مرحوم شیخ انصاری میگه آقا تنافی نیست. چرا؟ برای اینکه احکام ظاهریه فعلی هستند و احکام واقعیه شعنی هستند. و پنجم مبنای سید فشارکی که احکام ظاهریه در مرتبه احکام واقعی نیستن، رتبشون با هم فرق میکنن. و اون حرف اصلی مرحوم آخوند چیه؟ همون حرف اوله، در مبنای تاریخی هست. خب اینم از امر دوم در امارات. گفتیم سه تا امر رو مطرح میکنیم تا برسیم به اصل امارات. و امر سوم، آیا ما شک در حجیت امارات بکنیم، اصلی داریم که اینجور جاری بکنیم؟ آیا اصالت حجیت رو باید در امارات ما اینجا جاری بکنیم یا اصالت عدم حجیت؟ اول بدونین این حجیتی که اینجا بحث میشه حجیت یا حجیت واقعیه هست یا حجیت فعلیه. اون چیز محل بحث ما هست حجیت فعلیه. ممکنه در عالم ثبوت حجیت واقعی داشته باشد، ولیکن اون چون برای ما اثری ندارد، یعنی تا زمانی که به ما واصل نشود و فعلیت پیدا نکند این حجیت برای ما اثری ندارد. بنابراین کاری ما به حجیت واقعیه نداریم، کار ما با حجیت فعلیه یا بفرمایید حجیت واصله است که وصول به ما پیدا بکنه. چرا؟ برای اینکه اون حجیت فعلیه هست که چهار تا اثر داره. این که اول تنجز می آورد، دوم تعذر می آورد، سوم انقیاد می آورد و چهارم تجری می آورد. اگر حجیت فعلی نباشد هیچ کدوم از اینا تحقق پیدا نمی کنه. بنابراین محل بحث ما حجیت فعلیه هست. حالا ما اگر شک پیدا بکنیم که آیا این اماره حجت هست یا نیست، مرحوم آخون میگه ما اینجا اصل عدم حجیت فعلیه را جاری میکنیم. اصل بر این هست که این حجیت فعلیت ندارد و هیچ کدوم از این آثار هم بار نمیشود. چرا؟ برای اینکه به ما وصول پیدا نکرده این حجیت. به عبارت دیگر میتونیم بگیم چون در حجیت فعلیه، در موضوع حجیت فعلیه احراز علم مأخوذه، یعنی تا شما علم پیدا نکنین این حجیت برای شما فعلیت پیدا نمی کنن. بنابراین اگر شک کردین در این حجیت فعلیه مساوق با عدم حجیت هست، چون علم پیدا نکردین. به یک جزء از موضوع که احراز علم باشد علم پیدا نکردین، لذا اصالت عدم حجیت جاری بشه. بازم بعد از این تیم بحث رو مطرح کرد و اما صحت الالتزام یک تعریضی داره به شیخ مرحوم شیخ انصاری. شیخ انصاری که اندهو توهم کرده که حجیت فعلی شش اثر دارد، علاوه بر تنجز، تعذر، انقیاد و تجدی، دو تا اثر دیگه هم داره. اثر اول این که صحت التزام به معدایه، یعنی شما میتونیم التزام اعتقادیه به معدا پیدا بکنین اگر حجیت فعلیه تحقق پیدا بکنین. چیزی برش اگر حجیت فعلیه باشد شما میتونید چه کار بکنین؟ موافقت التزامی نسبت به اون معدای خارجی که بگیم آقا اون صلات جمعه در عالم خارج واجب هست و من التزام اعتقادی بهش پیدا میکنم. این یک اثر. و دوم اینکه صحت اسناد الاشاره، میتونیم بگیم آقا اون معدای خارجی رو ما مستند به شارع مقدس بکنیم و بدعت و تشریعی پیش نیاید. خب این دوتا از اثرهایی که مرحوم شیخ انصاری میگه، لذا نتیجه میگیره به برهان ان اگر جایی ما نتونستیم یک معدایی رو بهش التزام پیدا بکنیم یا اینکه اسناد الاشارع بدهیم فثبته که این حجیت فعلیه ندارد. این بیان مرحوم شیخ هست. مرحوم آخوند نمیپذیره، میگه این دوتا اثر از آثار حجیت فعلیه نیست. چرا؟ برای اینکه ممکنه حجیت فعلیه باشد ولیکن التزام به اون معدا و استناد اون معدا به شارع مقدس نباشد. مانند چی؟ مانند این که شما زن را از باب انسداد حکومتی بپذیرید نه انسداد کشفی. چون دو نوع داشتیم انسداد، اینکه مطلق زن از باب انسداد حجت است، حالی انسدادش یا انسداد حکومتی هست، یعنی فقط اینجا عقل حاکم هست دیگه، اینو به شارع مقدس نمیتونیم نسبت بدیم. یکم انسداد کشفی داشت. خب حالا اگر شما قائل به انسداد حکومتی بشین در حجیت زن، شما به واسطه زن به یک چیزی به شما از خواهم به اون معدا برای شما حجیت فعلیه پیدا کرده است. درسته؟ حجیت فعلی یعنی چهار اثر را دارد: تنجز می آورد، تعذر می آورد، انقیاد می آورد، تجری می آورد، ولیکن اون دوتا اثر رو ندارد. یعنی نمیتونیم بگیم آقا معدای خارجی من میتونم بهش ملتزم بشم یا اینکه اسناد به شارع مقدس بدیم. چرا؟ به اینکه تشریع پیش میاد. این انسداد انسداد حکومتیه، انسداد کشفی نیست که کشف بکنین شارع مقدس هم ملتزم بدین شده. بنابراین اون چیزهایی که شیخ انصاری فرمایش میکنن به برهان این اگر جای استناد نباشد التزام نباشد فثبت که حجیت فعلی نیست، هیچ اساسی ندارد، چون اینا هیچ کدوم از آثار حجیت فعلیه نمی باشد. نه، دو تا چیز هست. یعنی شما استناد این هست که قائل بشین این از طرف شارع مقدسه. حالا از طرف شارع مقدس هست، آیا شما التزام هم باید بهش پیدا بکنین یا نکنین؟ مثل اینکه شما قطعا بدونین که نماز واجب هست و باید اینو امتثال بکنین، این استنادش به شارع مقدس اشکال نداره. ولی تو موافقت التزامیش بحث میکردیم که آیا موافقت التزامی واجب هست یا نیست. گفتیم واجب نیست، مانند اصول اعتقادی نیست، مبدأ و معاد و اینها نیست. ولو اینکه شما اعتقاد به این مسئله نداشته باشین، باطنن امتثال بکنین، امر شارع مقدس رو چیکار کردین؟ امتثال کردین و باعث سقوط تکلیف میشه. بنابراین دو تا چیز هست، ممکنه شما استناد به شارع بدین ولیکن التزام نداشته باشین، ولیکن اگر التزام داشته باشین شاید بتونیم بگیم که استناد اول دادیم، یعنی نسبتشون عموم خصوص مطلق بشه. دقت میکنین؟ بله. خب چه زمانی شما میتونین التزام بدین؟ التزام اعتقادی پیدا بکنین زمانی که استناد بدین. لذا نسبتشون عموم خصوص مطلقه، یعنی جایی شما میتوانید التزام پیدا بکنید که استناد الاشاره باشد، ولی که ممکنه استناد الاشاره باشد ولی که شما التزام نداشته باشد. خب این از تمام بحث. پس ثبت آخرین بحثی که اینجا شکل میگیرد که ما اگر شک در امارات بکنیم که حجیت دارند یا ندارند، اصالت عدن حجیت فعلیه را کرده به حجیت واقعیه نداریم. شاید در عالم واقعی حجیت داشته باشد ولی که حجیت واقعی برای ما اثری ندارد. عدم اصالت حجیت فعلی جاری می شود. بله بعضی از امارات هستن که از تحت این قاعده تخصصا خارجند، اماراتی که حجت می باشند، که بعدش هم مرحوم آخوند اینها رو بحث می کنه، مانند حجیت زواهر، خبر واحد، همه اینها بحث می شود. ولی که اگر شک کردین در حجیتشون، اصالت عدم حجیت جاری می شود. فإنه یقال، اگر شما جواب بدین از اون اشکال ما که چه اشکال دارد که این احکام واقعی شأنی باشد ولی که به واسطه اقامه امارات فعلیت پیدا بکند، ما اینجور جواب میدیم. فإنه یقال لا یکاد یحرز به سبب قیام الاماره المعتبره علی حکم انشائی لا حقیقتا ولا تعبدا الا حکم انشائی تعبدا. احراز نمی شود به واسطه قیام امارات معتبره بر حکم انشائی، مگر چی؟ مگر حکم انشائی تعبدن، یعنی فقط جزء اول موضوع احراز می شود. اون موضوع چی بود؟ حکم واقعی انشائی که اماره بر آن قائم شده. دو تا جزء دارد، یکی معدا هست، یکی معدا المعدا الیه الاماره. اون چیزی که میاد این اماره اثبات میکنه و احراز میکنه حکم انشائی تعبدن هست، یعنی جزء اولی رو ما احراز تعبدی میکنیم، یعنی اون حکم واقعی احراز تعبدی میشود. لا حکم انشائی عدت الیه الاماره، نه اون حکم انشائی که اماره اونو اثبات میکنه، اون معدا رو اثبات میکنه، یعنی جزء دومو اثبات نمیکنه، یعنی جزء اول به اضافه جزء دومو، اینجور باید بگیم. لا حقیقتا ولا تعبدا. چرا لا حقیقتا ولا تعبدا داره توضیح میده؟ اما حقیقتا فواضح، برای اینکه ما احراز حقیقی که نکردیم، بعد احراز تعبدی بشود به واسطه امارات احراز تعبدی بکنیم. احراز حقیقی که اینجور شکل نگرفته که ما این دو تا جزء رو بگیریم احراز حقیقی بکنیم. و اما تعبدن، آیا احراز تعبدی میشود؟ فلأن قصار ما هو قضیت و حجیت الاماره کون و معداها هو الواقع تعبدن. نهایت چیزی که مقتضای این حجیت امارات هست این که اون معداش که جزء اول موضوع من ما هست واقع تعبدی هست، واقع واقعی نیست بلکه واقع تعبدی هست. لل واقع الذی عدت الیه الاماره، نه این واقعی که اماره معدای اون رو ثابت میکنه، یعنی فقط جزء اول رو میاد احراز میکنه نه جزء اول و دوم را. ففهم چرا؟ برای اینکه دور پیش میاد. اگر بنا باشه المعدا الیه الاماره احراز بشود به واسطه اماره، تقدم شیء علی نفسه پیش میاد. حکم دیگه همون لزوم امتثال، حکم انشائی که اقامه اماره بر او شده باشد لزوم اتیان دارد. بنابراین مرحوم آخون میگه چون این یک جزءش احراز شد لزوم اتیان نداره، لذا همون اشکال اولی دوباره چی میشه؟ برمیگرده که حکم انشائی لزوم اتیان نداره، در صورتی شما ما قائل هستیم که اگر اقامه امارت بشود این لزوم اتیان داره. اللهم الا ان یقال، یک دفاعیه از شیخ انصاری بکنه، بگیم ما به واسطه دلالت اقتضا ما بگیم به هر دوتا جزء این اماره چی میکند؟ دلالت میکند. اللهم الا ان یقال ان الدلیل علی تنزیل المعدا، اون دلیلی که دلیل بر تنزیل معدا هست، منزلت الواقع الذی صار معدا لها، این که دلیل برای واقعی باشد که الذی صار سیرورت پیدا کرده اون معدا لها به واسطه اون اماره، یعنی المعدا الیه الاماره، این اماره بیاد چه کار بکنه؟ احراز بکند هر دو تا جزء موضوع را. هو دلیل الحجیه به دلالت اقتضا، این به دلالت اقتضا به این اشاره بکند. چرا به دلالت اقتضا؟ برای اینکه لغویت در حکم شارع پیش نیاید، چون اگر بنا باشد که این لزوم امتثال نداشته باشد خب لغویت پیش میاد، اماره اقامه شده برای این معدایی که لزوم التزام لزوم امتثال ندارد. ولی باز از این دفاعیش استدراک میکنه، میگه مادامی ما میتونیم به این دلالت اقتضا ملتزم بشیم که بگیم حکم انشائی هیچ اثری ندارد تا لغویت در حکم شارع پیش بیاد، ولی اگر حکم انشائی خودش اثر داره لغویتی پیش نمیارد، بنابراین به دلالت اقتضا دیگه نیازی نیست که ما بگیم این اماره هر دو تا جز را احراز میکنه. لکنه لا یکاد یتم الا اذا لم یکن للاحکام به مرتبه حل انشائیه اثر اصلا، ولکن این دلالت اقتضا تمام نیست مگر اینکه، این مطلب ما یعنی این دلالت اقتضا تمام نیست مگر اینکه، لم یکن للاحکام به مرتبه حتی الانشائیه، اینکه احکام انشائیه اثری نداشته باشند در حالی که اثر دارند، بالاش می‌نویسین در حالی که اثر دارند، و الا لم یکن لتلک الدلاله مجالون، اگر اصل داشته باشد برای این دلالت اقتضا دیگه مجالی نیست. چرا؟ برای اینکه لغویت در حکم شارع پیش نمی آید کما لا یخفا. خب این اشکال اول بر شیخ انصاری. و اما اشکال دوم، اشکال دوم چی بود؟ یا ما احتمال میدیم بعض از احکام واقعی فعلیه باشن، همین که احتمال داریم دوتا فعلیت با هم نمی توانند جمع بشوند، چنانچه اگر قد داشته باشیم دو تا حکم فعلی هستن با هم جمع نمیشوند، احتمال اینکه این دو تا حکم هم فعلی باشن با هم نمیتوانن جمع بشوند، بنابراین مبنای شما اینجا کارگشا نیست. و اخرى به انه کیف یکون توفیق به ذلک، چجوری میتواند بین این حکم ظاهری و حکم واقعی توفیق و موافقت باشد به ذلک، یعنی با مبنای شما که یکی شأنی هست و یکی فعلی هست، مع احتمال احکام فعلیت بعثیت او زجریه فی موارد طرق و اصول العملیه. با اینکه ما احتمال این میدیم که این احکام واقعی فعلیه باشند، میذارش خط میکشین احتمال فعلیت، که این بعثیت بیارد و زجریت بیاورد فی موارد طرق و اصول العملیه که المتکفلت لاحکام فعلیه ضرورت انه کما لا یمکن القطع به ثبوت المتنافیین کذالک لا یمکن احتمال و بدیهی هست همین جور که امکان ندارد که اونجایی ما قطع پیدا میکنیم این دوتا فعلیت دارن با هم جمع بشوند کذالک لا یمکن احتمال جایی هم که احتمال این میدیم که این دوتا فعلیت دارن با هم جمع نمیشوند بنابراین مبنای شما کارگشان نیست مبنای ما کارگشا هست که یکی بگیم فعلی تعلیقی است و یکی فعلی تنجیزی بنابراین فلایت توفیق بین الحکمین به التزام کون الحکم الواقعی الذی یکون مورد طرق انشائی غیر فعلیه بنابراین صحیح نیست که ما جمع بکنیم بین حکم واقعی و حکم ظاهری به این بیان که این حکم واقعی انشائی می باشد غیر فعلی می باشد چنانچه شیخ انصاری می گوید بلکه هر دوتا فعلی هستند اما احکام واقعی فعلی تعلیقی و احکام ظاهری فعلی تنجیزی کما لا یصح این تعریض به بیان سید فشارکی هست که بخواد جمع بکنه بین احکام ظاهری و احکام واقعی میگه در یک مرتبه واحد نیست کما لا یصح توفیق چنانچه صحیح نیست موافقت بین احکام ظاهری و احکام واقعی و ان الحکمین لیسا فی مرتبه واحده که بگیم آقا احکام ظاهری و احکام واقعی در مرتبه واحد نیستن بل فی مرتبتین بلکه در دو مرتبه هستن ضرورت تأخر الحکم ظاهری عن الواقعی به مرتبتین برای اینکه حکم ظاهری دو مرتبه از حکم واقعی متأخر است حالا اینجور دیگه حکم واقعی در مرتبه خود شک پیدا می کنیم این دو تا مرتبه و حکم ظاهری شک می گیرد بین بلی و ذالک لا یکاد و یجدی این توفیق هم مجدی و مفید نیست چرا؟ فإن الظاهری و إن لم يكن في تمام مراتب الواقعی گرچه این ظاهری در تمام مرتبه حکم واقعی نیست چون مرتبهش دون از واقعی است الا انه اون واقعی يكون في مرتبه ظاهری ايضا ولیکن واقعی در مرتبه مادون خودش هست چون که صد آیت 90 هم پیش ماست که انه میگه معلول در مرتبه علت نیست ولیکن علت در مرتبه معلول هست. حالا اگر بنا باشد علت یک حکمی داشته باشد معلول هم یک حکمی داشته باشد اینجا تنافی پیش میاد و علا تقدیر المنافات و وقتی در مرتبه حکم ظاهری اینها منافات پیدا کردن لزم اجتماع المتنافی هست فی هذه المرتبه در مرتبه حکم ظاهری گرچه در مرتبه حکم واقعی اینها تنافی ندارن فتعمل فی ما ذکرنا من تحقیق توفیق در توفیق بین احکام ظاهری و احکام واقعیه فانه دقیق و به تأمل حقیق ثالثها بنابراین ما یحصل وقت می نویسیم که اینجا پنج مبنا پیش اومد ثالثها تأسیس الاصل فی المسئله آیا ما اصلی اینجا داریم که اگر شک بکنیم در حجیت امارات مرحوم آخوند میگه بله اصل عدم حجیت فعلیه را جاری میکنیم ثالثها ان الاصل فیما لا یعلم اعتباره در اون جایی که ما نمیدانیم اعتبار این امارات را این طرق را حالا بالخصوص شرعن یعنی دلیل خاصی شرعن اینها ندارن یا اینکه لا یحرز و تعبد بهی واقعا یا اینکه احراز واقعی نشده است در اینجا ان الاصل فی ما لا یعلم اعتباره عدم حجیته جزمن اصالت عدم حجیت جاری می شود به معنا عدم ترتب الاثار للمرغوبه من الحجیت علیه قطعا به این معنا که هیچ کدوم از آثاری که مرغوب برای حجیت فعلی هست اینجا جاری نمی شود. نه تعذر می آورد، نه تنجز می آورد، نه انقیاد می آورد و نه تجدی می آورد. فإنها اینا رو توضیح میده، آثار رو توضیح میده. فإنها فإن این آثار لا تکاد تترتب الا علی ما اتصف بالحجیت فعلا، زیر فعلا قد بکشید. چرا؟ برای اینکه آثار مترتب نمی شود مگر جایی که به حجیت فعلی متصف شده باشد، ولی اینکه حجیت واقعی در عالم خارج داشته باشد، ولی مادامی که به ما وصول پیدا نکرده باشد حجیت فعلی ندارد، لذا هیچ کدوم از آثار را ندارد. ولا یکاد و یکون الاتصاف یکون و تامه هستا، ولا یکون الاتصاف بها، و نمی باشد اتصاف به این حجیت فعلی الا اذا احرز تعبد بهی، یا اینکه احراز تعبدی بشود که ما بگیم آقا این امارات تعبدن چی هست؟ حجت هست. او جعله طریقا متبعا، یا اینکه احراز بشود جعل طریقیش که متبع باشد، قابل اتباع باشد. ضرورت انهو بدیهی است که شن چنین هست بدون احراز، بدون این احراز لا یسته المعاخذه، بالاش می نویسین یک، یعنی تنجز آور نیست، یعنی مادامی که فعلیت، بله حجیت فعلی پیدا نکرده باشد یک منجز نیست. لا یسته المعاخذتو علا مخالفت تکلیف به مجرد الاصابه، ولا یکونو عذرن لدا مخالفت این تکلیف مع عدم اصابت، یعنی معذریت هم نمی آورد. ولا تکونو مخالفتهو تجریان، تجری آور هم نیست. ولا تکونو موافقتهو به ماهی موافقتهو انقیادن، ولو اینکه مصاب به واقع نباشد موافقتهو انقیاد نمی آورد. و این کانت این موافقت به ماهی محتملتون لموافقت الواقع کذالج، ولو اینکه این موافقت به ماهی محتمل موافقت، یعنی محتمل هست که موافقت باشد با واقع انقیاد هست، اذا وقعت به رجاء اصابتهی، مادامی که به امید اصابت این مشمعت کنم تحقق پیدا بکند میتواند انقیاد باشد. فمع الشک، بنابراین فمع الشک فی تعبد بهی، بنابراین اگر شک در تعبد بهی، یعنی به ما لا یعلم، به اون چیزی که زن داریم پیدا کردیم، یقتع به عدم حجیت، شک در حجیت مطابق با عدم حجیت هست. و عدم ترتب شیء من الآثار علی، هیچ کدوم از آثار چارگانم بر او مترتب نمی شود. چرا؟ للقطع به انتفاع الموضوع معهو مع شک، برای اینکه قطع پیدا میکنیم که موضوع منتفیه. چرا موضوع منتفیه؟ بفرمایید. برای اینکه در این موضوع حجیت فعلیه اون علم معهوز شده، باید علم پیدا بکنیم. احراز علم در حجیت فعلیه جزء الموضوع هست، لذا اگر احراز علم نشود که انه موضوع منتفی هست. ول امری هازا واضحون، به جانم سوگن که این امر واضحه، لا یحتاج الی مزید بیان او اقامت برهان. و اما این دوباره تعریض به بیان شیخ انصاری است. و اما صحت الالتزام به ما ادا الیه من الاحکام، و اما این که اون شیخ انصاری گفته آقا این حجیت فعلی دو تا اثر دیگر هم دارد، یکی از آثارش این هست که صحت التزام هست به مؤدای این احکام، یعنی همون خدمت شما از میشه موافقت التزامی، و دوم و صحت و نسبتهی الی، و صحت نسبت اون مؤدا الیه تعالی، فلیسا یا فلیستا من آثارها، اینها از آثار حجیت فعلیه نیست. چرا؟ ضرورت ان حجیت الزن عقلا علی تقریل الحکومت فی حال الانسداد لا توجب صحتهما، بدیهی است که حجیت زن عقلا بنابر انسداد حکومتی موجب نمی شود صحت این صحت این التزام و صحت این استناد را. یعنی ممکنه، دقت می فرمایین، این دیگه از بیرون گفتیم، زن حجت است بنابر انسداد حکومتی، حجیتش هم فعلی میشه و 4 اثر هم داره، ولیکن این دوتا اثر رو نداره که شما استناد الاشاره بدین یا التزام اعتقادی پیدا بکنید. فلو فرض صحتهما شرعا مع شک فی تعبد بهی لما کان یجدی فی الحجیه شیئا. بنابراین اگر فرض شود صحت این التزام و استناد شرعا مع شک فی تعبد، ولیکن شک که در تعبد به این زن داریم، جوابش لما کان یجدی فی الحجیه، یعنی به واسطه برهان این شما نمیتونین بگین چون اینجا التزام هست و استناد هست حجیت فعلی هست، یا چون استناد و التزام نیست حجیت فعلیه نیست. اگر فرض بشود صحت التزام و استناد شرعن ولیکن شک در تعبد به این زن داشته باشیم، مجدی نیست حجیت فعلیه ما را. مالم یترتب علیه ما ذکر من آثارها، و هیچ کدوم از اون آثار چهارگانه حجیت فعلی اینجا بار نمی شود. و معهو و مع این ما ذکر، یعنی از این آثار، اگر این آثار را داشته باشد، یعنی آثار چهارگانه را داشته باشد، لما کان یزر و عدم و صحته ما اصلا، و اگر اون آثار چهارگانه را داشته باشد، ضرری نمی رساند عدم صحت التزام و استناد ما را، یعنی ما اصلا استناد به شارع ندیم و التزام به اونها پیدا نکنیم. کما اشرنا الیه آنفن، چون چرا برای اینکه اینا اصلا از آثار حجیت فعلیه نیستن. فبیان و عدم صحت الالتزام مع شک فی تعبد و عدم جواز استنادهی الیه تعالی غیر مرتبطن بل مقام. بنابراین عدم صحت التزام مع شک فی تعبد، که بگیم آقا این امار حجت هست یا نیست، و عدم جواز اون به سمت پروردگار عالم، مرتبط با مقام ما نیست که در مورد آثار حجیت بحث میکنیم. فلا یکون الاستدلال علیه به مهم، بنابراین استدلالی که شیخ انصاری میکند مهم نیست که هر جا این استناد باشد و این التزام باشد حجیت فعلی است. کما اتعب بهی شیخون العلامه اعلا الله مقامه به ما اتنب من نقص و الابرام فراجعه به ما علقناه، بون تعلیقی که ما بر فرائد الاصول زدیم و تعمل تمام کنیم. و قد انقدح به ما ذکرنا، واضح شد با اون چیزی که ما گفتیم، ان الثواب فی ما هو المهم فی الباب ما ذکرنا، اون چیزی که ما ذکر کردیم، یعنی همون آثار چهارگانه را داره، نه اینکه آثار شیشگانه را داشته باشد. ما ذکرنا فی تقریر الاصل فتدبر جیدا، و اگرم شک بکنیم اصالت عدم حجیت را جاری میکنیم. اذا عرفت ذلک فما خرج موضوعا ان تحت هذا الاصل او خیل به خروجه یذکر فی ذیل فصول، آن چیزی که خارج میشود موضوعا نه حکما، یعنی اینها اگر ما میبینیم حجیت ظواهر و خبر واحد و الاخر اینها از عدم حجیت خارج هستند، تخصصا خارجند، تخصیصا خارج نیستند. چرا؟ برای اینکه برای هر کدوم از اینها دلیلی اقامه شده، مادامی که دلیل اقامه نشود حجیت ندارند، که انشاءالله یکی یکی از اینها بحث خواهد شد. و صلی الله علیه و آله و سلم.